مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر شریف دوستان باشه بحثمون در جنبندی تعریف در واقع امر معروف از آیات قرآن بود. گفتیم که با همون ملاک تعریف ماهیات اعتباری هم غایات و اغراض و مقاصد شریعت رو میشود عنوان و مشیر برای ماهیات اعتباری در نظر گرفت و هم میشه از طریق مصادیق و اون حسسی که خودش هاره ذیل اون فریضه حالا یا تحقق بخشیده یا مثلا امر کرده که محققش کنید یا در واقع فعلی بوده که در مرعا و مسبح شاره اتفاق می افتاده و شاره بالاخره تقریرش کرده، با همه این مصادیق حسس و مراتب و موارد میشه به تعبیری که امام توی اون مکانیزم وس خاص موزون لحام عرفن تصویر کردن، میشه از این مصادیق جامع تلقی کرد و اون جامع رو مثلا در واقع تعریفش کرد و در مقام تعریفش مثلا از این خصوصیات مصادیق و حسس استفاده کرد. خلاص حالا تو این فضا بودیم، گفتیم که آیاتی که در واقع توی مکه نازل شدن خب یه بخش زیادیش مبینه در واقع اغراض و مقاصد امر معروف میتونن قرار بگیرن یا حداقل با در واقع بعضی از اعتبارات دیگه در تحقق این اهداف و اغراض همپوشانی دارن که اون اهداف و اغراض رو خاطرتون باشه جلسه قبل یه بخشیش رو شمردیم دیگه، اون بحث حالا تعلیم و بحث هدایت و بحث بشارت و انذار و نمیدونم بحث بفرمایید ارشاد مثلا جاهل و بحث اتمام حجت و و خلاص اون بحث احتجاج و مفصل. آره دیگه اینها بیان شده بود، تزکیه تربیت اینا هم باز به نوعی درش بیان شده بود. اما نکته ای که بود این بود که شاید با اسم مثلا صریح خود فریضه با خود اسم در واقع امر معروف به اینا اشاره نشده بود، لذا نوع فقها اینها رو اهداف و اغراض عام در نظر گرفتن دیگه، میگن آره برای خود شاره مثلا تعلیم و ارشاد و بشارت و انذار و اینا موضوعیت داره، توی اینکه خب شکی نیست. اما اینکه حالا این لزوما با امر معروف میخواد محقق بشه اینو نمیتونن تطبیقش بدن، چون تطبیقش نمیدن میگن خب این اغراض مقاصد کلی که به درد نمیخوره، که اینکه تمایز بخش نیست که، درست شد؟ لذا که مشکل این شکلی اینجا داریم که این اهداف و ابراز و مقاصد هرچند مصرحون بها در آیات مکی ما هست، منطقه آقایون در واقع فقها ها از اینها نمیتونن برای توسعه و تزیق در امر معروف استفاده کنن، چون معتقدن که این ابراز و مقاصد لزوماً به اسم امر معروف نهی از منکر که مترتب نشده که ما بگیم که بعد مثلا شاره تا حالا برفرض حتی اگر به اسم مترتب میشد باز ممکن بود غرض و هدف کلی باشه و چهار تا مثلا مثل امر معروف هم بتونن همین غرض رو تأمین کنن، باز یعنی عنوان منحصره در طریقه امر معروف که نیست که، متوجه شدید؟ بذار یه همچین اشکالی رو فعلا اینجا داریم، اینو داشته باشید که این اهداف و مقاصد کلی که در آیات مکی بیان شده از نظر فقهی مشکله که ما بتونیم اینا رو لزوماً اهداف و اغراض امر معروف بخوایم قرار بدیم یا منحصراً اهداف و اغراض امر معروف بخوایم قرار بدیم، به درجه این به راحتی تو فقه اثبات نمیشه. علایا
معروف
هستن دیگه، چیا؟ یعنی خود اینا؟ آره خود این اهداف و اغراض، خود این اهداف و اغراض مستحق معروف از در شارع میتونن قرار بگیرن، عنوان اهداف و مقاصد مثلا مطلوبه شرعی میتونن خودشون مصداق معروف باشن، لذا حتی به خود اینا هم امر میتونه تعلق بگیره، بحثی نیست. خب اما نکته اینجاست که شما از این اغراض نمیتونید به عنوان غایات امر معروف یاد بکنید و چون غایت و هدف امر معروفه بیاد معرف امر معروف بشه یه مقدار سخته فعلا تا آیات
مکی
هم برای خود غرض و مقصد بودنش و هم به خصوص برای انحصارش، یعنی
حتی
یعنی یکی از اغراض یکی از اغراض امر معروف لزوما مثلا فرض کن انذاره، لزوما بشارته، اینو میگم از کجا بدونیم؟ شاید هم نیست. دقیق چطور شد؟ یعنی باید این اثبات بشه دیگه که آیا انذار و تبشیر یا مثلا فرض کن ابلاغ و اتمام و حجت مثلا آیا لزوما از نظر شارع هم به امر معروف تعلق گرفته، یعنی امر معروف راهی است برای اتمام حجت از منظر شارع یا راهی است برای ابلاغ از منظر شارع؟ معلوم نیست که، شاید
تقریبا
مقاصد. آره دیگه، آره دقیقاً همون اشکالاتی که اونجا به اغراض و مقاصد مطرح میکنن توی چارچوبای فقهی ماجرا این همون اشکال اینجا مطرحه، حداقل میگم نسبت به آیات مکی ها، که در آیات مکی حالا تو آیه مدنی اونجا یه مقدار وسعت ایجاد میشه که بشه یه کارایی کرد چه شده شد، ولی فعلا تا ما وقتی که تو آیات مکی هستیم صرف اینکه این اغراض و اهداف بیان شده به عنوان اغراض شارع و صرف اینکه این اهداف و اغراض هم مهمه و مطلوبیت داره برای شارع به قول شما مصداق معروف هم هست، اما لزوماً از اینا در تعریف هم معروف فعلا نمیتونیم استفاده کنیم از دو جهت، همین جهت که اینا اغراض امر معروف بودنشون اصلا هنوز اثبات نشده و هم به خصوص از این جهت که برفرض حالا یکی از اغراض امر معروف هم این بوده باشه منحصر که نیست در امر معروف، که شارع با 10 تا مثلا فریضه دیگه هم میتونه این کار رو انجام بده. دقیق کردید؟ لذا شما نمیتونید در تعریف بیاری اینو و تمایز امر و نهی از منکر رو مثلا بزنی به یه غرض و غایتی که عامه دیگه، با 1000 تا مثلا فریضه دیگه هم میشه این به این غرض رسید. متوجه شدید؟ لذا تا اینجا فعلا هنوز مشکل داریم که این اغراض و اهداف و مقاصد رو بتونیم بیاریم در بفرمایید چی؟ در تعریف فریضته. خب؟
آیت
مدنی توضیح میدم. تو آیت مدنی اونجا اون نظامات تو اینا کمک میکنه. حالا عرض میکنم دیگه. یعنی با اون نظامات ما میخوایم اینجا یه عجیب عجیب بکنیم همه اینا بیاد بشن غایات منحصره در امر معروف. دیگه با اون نظامات شاید بشه یه کاری کرد. حالا ببینیم، شاید دیگه فعلا ببینیم. شاید هم نشد. خب؟ حالا فعلا تا اینجا بس داشته باشید. نکته ای که فقط در آیات مکی یه مقدار در واقع پررنگ میکنه این نقش در واقع فریضت این رو، این بحث قصص انبیاء گذشته است، درست شد؟ و البته یکی هم در ویژگی های خود انبیاء این آورده شدنش و یکی از افعال خود خدا به شمار آوردنش، اینا رو فعلا داریم تو آیات مکی ها، یعنی خیلی ناامید نشید چون تو خود آیات مکی هم یه چیزایی ممکنه کمک بکنه. اولیش این بود که خود در واقع امر به معروف در آیات مکی فعل خدا معرفی شده، درست شد؟ که ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا اون تعبیر دیگه داشت، دو تا آیه داریم تو این مضمون تو آیات مکی. یکی هم که خود وظیفه در واقع انبیا شمرده شدنش، که انبیا در واقع امر به نیکی دارند و امر به احسان دارند و امر به معروف دارند و این که این دومیه رو تو خود اولی سوره هم داشتیم دیگه، یادتون باشه ما تو بحث مفصل قرائت قرآنمون اولین در واقع سورهی که نازل شده ظاهرا سوره علق باشه اونجا داشتیم که اون چی؟ عبدن اون تعبیر چیه تو سوره علق؟ یادم رفت آیش آیش یه دقیقه بیاری که خلاصه آره اون عبدن ازا سلا یه امره هم داره اونجا، حالا ببینید او امره به تقوا، اون بحث او امره به تقوایی که اونجا در مورد در واقع انبیا حالا به خصوص در مورد خود پیامبر اکرم میگه وارد شده، اینم باز کمک میکنه فعلا پس این که امر معروف در واقع فعل خدا، فعل انبیا شمرده شده و یکی هم بحث یعنی فعل خدا، فعل انبیا و فعل انسان‌های مؤمن و حالا به تعبیری خواص جامعه. اما مشکل اینه که این مال ادیان گذشته است، ادیان گذشته و قصص اقوام در واقع انبیا بیان شد. این ستا رو فعلا تو آیات مکی داریم که در آیات مکی هم امر معروف فعل خدا، هم امر معروف فعل انبیا و هم وظیفه برای خواص. حالا این خواص چه گروه های مؤمنین باشن بالعموم، چه اون احبار و ربانیون و علما باشن یا اون ذو قوه و اولو بقیه و اینا باشن، که اینا توی در واقع آیات مکی هست فعلا، اون اولو بقیه یا بحث بفهمید احبار و ربانیون. اینا از باب مصادیق فعلا، نه از باب غایات و ابراز، از باب مصادیقی که شاره برای امر معروف در واقع توی آیات مکی شمرده، درست شد؟ اینا ظرفیت هایی دارن. برای چی؟ برای اینکه بتونیم ما اون توسعه در امر معروف رو تصویر کنیم، درست شد؟ که اون توسعه‌ای که در امر معروف می‌خواستیم ایجاد کنیم چی بود در واقع؟ اون توسعه‌ای که با امر معروف می‌خواستیم ایجاد کنیم این بود که امر معروف به اون شیوه تعریف لفظی تعریف نشه. ما عمده مشکلمون با تعاریف موجود فقها این بود دیگه، که اینا میان واژه امر معروف نهی از منکر رو میگیرن، بعد تجزیهش میکنن، میگن امر همون قلب عالی مستحلیه و این حرفا، معروف هم که هر معروف عرفی، حالا اینجا بیشتر چون فریضه فقهی از باب مناسبت و یک موضوع معروف هم میشه واجبات مثلا شرعی نوعا، حالا به مندوبات هم محل بحثی که بتونیم توسعش بدیم یا نه، درست شد؟ تو نهی از منکر هم همینجور دوباره یه نهی هست که رد از طرف عالی مستعلی هست و از اون ورم منکر یعنی اون چیزی که در جامعه زشت و مثلا فرض کن پلید شمرده میشه، ولی باز از باب تناسب یک موضوعی منکرات میشه محرمات شرعی، حالا مکروهات هم میگیره یا نه محل بحثه. ببین با این تجزیه و تحلیلی که تو واژگان امر معروف و نهی از منکر میکردن، با این تحلیل فریضت اینو تعریف میکردن، ما گیرمون این بود. به خاطر این میگفتیم که ما امر معروف رو شما به عنوان یک اسم ببینید، عین صلات، عین زکات. شما صلات رو با معنای لغویش که تعریف نمی‌کنی، زکات رو که با معنای لغویش که تعریف نمی‌کنی، که متوجه دقیقاً با ارتکازت داری همین کار رو می‌کنی که ما داشتیم می‌کردیم. یعنی تو زکات و صلات شما ارتکازن دارید میرید می‌بینید پیامبر چجوری نماز خونده، پیامبر به چی گفته زکات، آیات زکات به چی داره انطباق پیدا می‌کنه. مثلا خب میگه ما در مورد فریضه هم همین کار کنید دیگه، تو فریضتین چی میشه یه دفعه میاد اون در واقع معنای لغوی و اون معنای مثلا فرض کنید غیر اعتباریش، غیر اعتبار شرعیش مثلا به ذهنتون میاد. ما میگیم نه معروف هم یه اعتبار شرعیه، نهی از منکر هم یه اعتبار شرعیه، فعلا با فرض ها، با فرض این که امر معروف نهی از منکر رو بخوایم با کتاب و سنت فقط کار کنیم. اما البته ممکنه کسی بیاد بگه امر معروف اصلا عقلیه کلا و کتاب سنت هم هرچی در مورد امر معروف گفته همش ارشاد، اونم باز احتمالش باقیه سر جاشا، فعلا با اون کارم. با فرض اینکه امر معروف و نهی از منکر یه ماهیت شرعی دارند، با فرض اینکه یه ماهیت شرعی اعتباری دارند، بحثمون سر روش تعریف فقها بود که این تعریف تجزیه و تحلیلی واژگان جواب نمیده، کارا نیست، درست شد؟ برای اون غرض آیات مکی هم فایده داره برامون، که شما در واقع امر معروف رو هم فعل خدا بدونید، هم فعل انبیا بدونید و هم فعل انسان‌های مؤمن و یا جامعه مؤمنین یا خواص جامعه، یعنی اولو بقیه و احبار و ربانیون و اینا باشن. از چه جهت این توسعه رو ایجاد میکنه؟ همشون دیگه آره. از چه
اون سومیه بیشتر
سومیه بیشتر؟
نه مهم میشه.
آره آره سومی خیلی مهم میشه دیگه، که اون تکلیف فقهی از توش در میخوایم بیاریم دیگه. آره یعنی برای عموم و در واقع آحاد مؤمنین هم ازش میخوایم تکلیف در بیاریم. خب یعنی بار فقهیش بیشتر اونجا در میاد، اما توسعه تعریفش هر ستا کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید وقتی خدا میگه من امر به عدل و احسان میکنم، خود این نظام تشریع الهی میشه امر به معروف. بعضی اینا این توسعه که میگم منظورم اینه، خود وحی میشه امر به معروف. چی دارم میگم؟ یعنی با مصادیق، با مصادیق فعلا اغراض مقاصد رو گفتیم، فعلا فرض کنیم مثلا نیست کلا. خب اغراض مقاصد فایده نداره. ما با مصداق هایی که در قرآن به عنوان مصداق امر معروف شمرده شدن، باز همون توسعه رو میتونیم، یعنی همون کاری که امام داره بدون اغراض مقاصد هم انجام میده درسته و اینجا جواب میده. درست شد که آقا امر به معروف تشریع الهی هم امر به معروفه، خود جعل امر و نهی الهی و ابلاغ اون امر و نهی توسط وحی میشه مصداق امر معروف. متوجه شدوش که اینا رو بعداً میرسیم و همه اینا رو روایت داریم. یعنی بدبختیش اینه که اوج بدبختی ها، یعنی بدون فن اصول و بدون صناعت اصول اگه کسی بخواست اینا رو بحث بکنه، با روایات بعد اینا رو بحث بکنه. ما تو روایات صریحاً، تو روایت امام باقر که کافی شریف داره، حالا انشاءالله میخونیم، که خیلی از فقها هم عین این روایت تیمونه و تبرکل اول با معروف میاره که اسب الفرائض و چیه اون تعبیر؟ تعبیر روایته که به ها تقام الفرائض، ها؟ که میگه فریضه هم معروف بالاترین فریضه است، اسب الفرائض، اعلی الفرائض. و بعد تو همون روایت وحی و ارشاد انبیا و اینا از مصادیق امر معروف شمرده شده، و آخر آخرش هم میگه به ها تقام الفرائض، دیگه همه فرائض دیگه با این اقامه میشود. خب یعنی وسیع ترین قلم رو معروف رو تو روایت شریف داریم، و روایت شریف هم تقریبا تو اول همه کتب فقهی امر معروف نهی از منکر تیمونا و تبرکا حضور داره. اما وقتی میرسیم به تعریف و وقتی میرسیم به بیان مصادیق، دوباره همون قالبای همیشگی فقهی رو تکرار میکنیم. گیر ما ایناست، متوجه؟ یعنی وقتی مثلا توی اون روایت صریح میگه که آقا وحی و شریعت و اینا هم همه از مصادیق هم معروفه، پس تو باید در اون برداشت و تلقیت از معروف یه توسعه ایجاد بکنی دیگه، این توسعه اتفاق نمیفته. پس با تمرکز رو این نکته که امر معروف فعل خداست، امر معروف وظیفه انبیاست، اون توسعه قشنگ ایجاد میشه. اما نکته یکی هست اینه که آره، توسعه و وسعت به وحی و به انذار و ابلاغ انبیا، درست شد، لزوما برای ما که تکلیف درست نمیکنه که، اون تکلیف فقهی برای که ما از این سومیه به دست میاد. درست شد؟
بزرگیان میشه حتی تکلیف فقهی در مورد مثلا از این که فعل جنرل خدا رو برمیزن ساختار، از اینا شما درست کردن ساختارهای اجتماعی مثلا
باشه، ولی با اغراض میاد دیگه، به خودی خودش نمیشه. دوباره یعنی شما از اون داری یه غرض میگیری، درست شد، بعد اون غرض رو برای خود تکلیف ساز داری میکنی به واسطه اون اغراض و مقاصد. میشه، چرا، من قبول دارم، اما به خودی خود. یعنی بگیم آقا چون خدا توصیف کرده فعل خودش رو به امر و نهی، پس ما هم اون وظیفه رو داریم، این به خودی خود در نمیاد. ولی اگه بخوای منات بگیری ازش که بله چون مثلا فرض کن این غایت و غرضه از طریق این وحی یا این انذار و ابلاغ پیامبر قرار بود حاصل بشه، پس اون غرضه مطلوب ذات مولاست، بله، پس ما مکلف به اون غرضه هستیم، آره به واسطه اون غرضه تو میتونی دوباره توسعه تکلیف ایجاد کنی. متوجه شد شو؟ اما به صرف توصیفی که بگه مثلا این کار رو خدا انجام میده یا این مثلا وظیفه انبیا بوده، از صرف این برای تو تکلیف و وظیفه ایجاد نمیشه. اما این گروه سوم که گروه دعوا خواص و مؤمنینه، و به خصوص اون آثار و تبعاتی که برش مترتب شده، که حالا باز یکی از اون در واقع توسعه دهنده های ما این بحث تبعات و آثار انجام یا ترک فریضه است. درست شد؟ که اینم باز تو آیات مکی داشتیم دیگه مفصل، که آقا چون مثلا قوم فلان پیامبر مثلا امر معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، پس چی شد؟ پس مثلا فرض ما اینا حاکمیت حق را از دست دادن و اشرار برشون حاکم شدن، یا مثلا چی شد؟ مثلا فرض کنید که عذاب الهی نازل شد بر سرشون، یا نه از اون ور اونایی که امر معروف کردن و معیت با رسول داشتن و ما نجات دادیم. حالا یعنی اون نجات و این در واقع عقوبت‌های اجتماعی که در واقع بیان شده، اونها هم در واقع کمک میکنه به اون بحث توسعه، توسعه در تکلیف و توسعه در مصادیق ها، متوجه؟ یعنی اون نهی از منکر یا امر معروفی که در واقع بتونه آثار و عواقب اجتماعی رو حالا یا دفع کنه یا جلب کنه و بیاره محقق بکنه، اینم باز کمک میکنه به اون در واقع توسعه تکلیف و هم کمک میکنه به اون توسعه در به فرم توسعه در تحریف، که شما تو امر معروف و نهی از منکر اون شاخص کارآمدیه، شاخص اون اغراض و مقاصد رو باید لحاظش بکنید، که یکی از اون اغراض و مقاصد میشه همین بحث هلاک و نجات جمعی و هلاک و نجات اجتماعی و این حرفا. دقیقاً چه شد؟ یعنی باز خود همین آیات مکی هم پلی به اون اغراض و مقاصد داره، حداقل تو این فاز سوم، که اون آثار و تبعاتی که به امر معروف و نهی از منکر بار میشه، شما خود اون آثار و تبعات رو میتونی عنوان و مشیر قرار بدی برای تعریف امر معروف و نهی از منکر. حالا این به نظرم کلیت ظرفیت آیات مکیه ماست. حالا اگر فرصت شد این تعین آیاتش رو میاریم، من دارم یه چند تا اسلاید دارم که اینا رو درآوردم، حالا یه روز فرصت بشه شب لپتاپ بیارم با ارجاع به آیاتش اینا رو در میاری میشه. خب این تو فرض آیات مکی. باز اگه نکته هست تو آیات مکی یادم رفته بگید، نمیدونم. آره با یه چیز دیگه، با یه آره سختی، با یه مشقت تو مدینه این نظامات راحت تر آره بابا اصلا همین هم کافیه، همین تو فقه بیاد با میشترش رکاست فضیل هایی بخواهی اینجوری بخواهی بحث کنی بابا همین مقدارش تو فقه بیاد کلی عوض میشه بس. ولی خب اگر بریم تو آیات مدنی، خب تو آیات مدنی اون چیزی که در واقع پررنگ همون بحث ساخت واقعیت اجتماعی دیگه، اون ساخت واقعیت اجتماعی حالا باز تعبیرش تعبیر خیلی مدرنیه دارم به کار میبرم، ساخت واقعیت اجتماعی پیتر برگر و چانسرل و اینا منظورم نیست، خب نه همون ساخت جامعه دیگه، جامعه سازی که خودمون داریم میگیم، اون تمدن سازی که خودمون داریم میگیم تو آیات مدنی، خب این خیلی به چشم میخوره، این خیلی پررنگه که در همون آغاز ورود پیامبر به در واقع مدینه این امر به حکومت و امر به در واقع چی میگن دیگری سازی ها و در برابر اون مخالفین و مشرکین صف بندی کردن و بعد آروم آروم در مقابل اهل کتاب مقیم مدینه یا حواشی مدینه دوباره صف بندی کردن، یا دوباره در برابر منافقین داخلی که از سوره بقره اینور دیگه هی ذکر خیرشون هست توی آیات با اونا صف بندی کردن، خب این هویت اجتماعی رو ساختن، این هویت اجتماعی رو ساختن به شدت پررنگه و خود پیامبرم مأمور به این ساخت هویت اجتماعی اولا و بعد هم عموم آحاد جامعه تو همون شبکه ولاها و ولایت هایی که توضیح که دادیم دیگه، تو اون شبکه ولاها و ولایت های مراتبی و طولی که از ولایت الله و ولایت الرسول شروع میشد تا کف دیگه اون ولایت مؤمنین بعضهم با بعض که بعضهم اولیاء و بعض، این شبکه ولایت یه درهمتنیدگی اجتماعی رو در جامعه دینی رقم میزنه که خود به خود صفبندی اینا با دیگری هاشون رو هم مشخص میکنه، که البته دیگری هاشون هم البته مراتبی بودن دیگه یادتون باشه، که مثلا ما اشتراکمون با مثلا فرض کنید برادران اهل سنت، یا اشتراکمون با مثلا فرض کنید اهل کتاب، یا در واقع اشتراکمون با کفاری که حربی نیستن و حالا به نحوی زمین یا به نحوی تو صلحیم باشون، تو معاهده این باشون، اینا مراتبی بالاخره این ولایت ها در برابر اون دیگریمون که طاغوت بود و کافر حربی بود که در واقع نمیخواست سر به تن ما باشه، این شبکه سازیه رو تحقق بخشیدن منظورم از ساخت واقعیت اجتماعی. چیزی بیشتر از این مد نظرمون نیست فعلا، هرچند تعبیر مدرنیه ولی داریم با خود مزامین آیات داریم کار میکنیم دیگه، چیزی اضافه تر مقصودمون نیست. چون این ساخت هویت اجتماعی و ساخت واقعیت اجتماعی در مدینه پررنگ میشود، حالا اینجا اون توسعه در نظامات اجتماعی باعث میشه که خیلی از اون اغراض و مقاصد با این نظامات محقق بشه. دوباره اون اغراض و مقاصدی که تو مکه بود همشون رو شما توی این نظامات اجتماعی، توی اون ساخت واقعیت اجتماعی، اغراض و مقاصد این نظامات داری قرار میدی. حالا و اگر، حالا لوی دارم میگم دیگه، اگر اون برداشت و تلقی از اون آیه امکناهم جور بشه، حالا که اون امکناهم فل از لقام و سرادات و زکات و عمرو بالمعروف و ما در واقع عنوان مشیر برای این نظامات اجتماعی بتونیم در نظر بگیریم، حالا همه اون اغراض و مقاصد منحصرن تو نظام امر معروف داره محقق میشه. عجیب عجیبش اینجاست. این اگه درست بشه، یعنی اگر این مکن نام فل ارز رو بتونیم در واقع عنوان مشیر به اون چهار تا نظام واره اجتماعی در نظر بگیریم، همه اون اغراض مقاصدی که گفتیم از هدایت و تعلیم و ارشاد و ابلاغ و انذار و تبشیر و نمیدونم بگید دیگه، اتمام و حجت و احتجاج و همه اینا میره توی کجا؟ میره توی امر به معروف. چطور؟ چطور همه اونا میره تو امر معروف؟ چون گفتیم دیگه، گفتیم امر معروف اون نظامی میشه که قرار است ارزش‌های فرهنگی جامعه رو بسازه، معنا سازی کنه، حفظ و صیانت معنا رو در واقع در پی داشته باشه و تأکید و تقویت و همه اینا که گفتیم دیگه. راهکاراش میشه همینا. یعنی اتفاقا خود اون اغراض و مقاصد میشن اغراض میانی. حالا خود اون اغراض و مقاصد خودشون میشن راهکار. ببین تو آیات مکه اونا آیات و مقاصد، آیات چی میگن، اغراض و مقاصد بودن. اما وقتی شما میای تو فهم نظامات اون مکه ناهم فل ارض، امر معروف رو اگر قرار دادید نظام بفهمید ساخت هویت ارزشی و هویت فرهنگی جامعه اینو غرض قرار دادید، همه اون ارشاد، ابلاغ، هدایت، تعلیم، اینا همشون میشن راهکارهایی برای رسیدن به اون غرض بالاتر. هرچند خودشون به یه معنا اغراض و مقاصد شارع بودن و مطلوبات شارع بودن به ذات. آفرین. الان خود اینا راهکارهایی میشه برای تحقق بست اجتماعی معروف، برای تحقق اون فرهنگ عمومی جامعه. یعنی یکی از راه های امر عرف تو میشه ارشاد، یکی از راه های امر عرف تو میشه تعلیم، یکی از راه های امر عرف تو میشه مثلا فرض کن انذار، میشه تبشیر. متوجه شدی چه اتفاقی افتاد؟
انحصارش
برمیگرده به اون نظامه. که بین اون نظامات، نظامی که متناظر با هویت های ارزشی و فرهنگی جامعه است، فقط امر معروف.
انحصار نظامان از کجا
میگیم؟ آیه مکن نام فلس. آره دیگه. متوجه شد. البته بازم حصر عقلی به اون معنا که مثلا هیچ نظام دیگری نباشه نیستا. ولی میخوام بگم این چهار تا مورد اهتمام شارع هست و وظیفه مؤمنین هر وقت که تمکن در ارز پیدا کرد، هر وقت که اقتدار اجتماعی داشتن، گفتیم اونجا هم دیگه توضیح داری، اقتدار اجتماعیش هم مساوی با حکومت سیاسی نیست. تو هر حیطه‌ای و تو هر عرصه‌ای که این اقتدار اجتماعی و این تمکن رو پیدا بکنن، باید این چهار تا نظام اجتماعی رو محققش بکنن. آفرین. سنت و خود اون در واقع مصادیقی که در کتاب بیان شده، اینا همه میشه مدل. بهتر میشه الگوها و مدل‌هایی برای تحقق اون امر معروفه، برای تحقق اون فرهنگ جامعه. حالا اینو یه تعاملی بکنید روش. آفرین، کلا میشه یکی از فصول و ابواب امر معروف دیگه. تبلیغ یکی از فصولش میشه.
در واقع کل حوزه
رو
در
بگیریم، باید یه
فقه امر معروف
که
میشه
کل فضای دینی. آره دیگه. فقه امر معروف عملا میشه اون نظام فرهنگی جامعه دینی. اون وقت زیر مجموعه شما راهکارهای مختلف رو دوباره میتونی بیاری تو ابواب فقه بحث کنی دیگه. تعلیم کجاست، ارشاد کجاست، تبلیغ کجاست، انذار کجاست، تبشیر کجاست، اینا خب همش میشه بحث بشه که دقیقاً. ولی عملا اون چه که در مکه به عنوان اغراض و مقاصد بود، با این برداشت نظامات میشود راهکارهایی برای تحقق امر معروف، نه اغراض و مقاصد امر معروف. این اگر نمیدونم دیگه چه جوری اگر اتفاق بیفته به نظر
نظام میشن دیگه.
آره دیگه، آره. خرد نظاماتی میشن که این نظام کلانه قرار پوشش بده همشون دیگه. آره دقیقاً.
مشکل اصلی که داریم اینه که حالا من فهم خودم از حقیقتا اینهایی که یعنی تغییر کردی اینها در میاد از خدا، یعنی استظهار هست. مشکلی که الان داریم با همون مثلا فقهای سنتی هست این رو چطور حل کنیم؟ فرمونی داد جوابها رو میدونم، یعنی اینکه مثلا این جا بیفته، یعنی نحوه برداشت مشکل برده میدونم در اصولشون هست که اینقدر مثلا، یا مثلا خود همین بدون اصول هم این همه روایت رو میارن چی میشه آخه؟ اینها مثلا دردقشون اجتماعی نیست، همون چون فردی عبادی میبینن.
ببین همه اینا که موثر قطعا، ولی اون چیزی که بیشتر الان تو برداشت اینا نقش داره همون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی ذهنیت اینا اینه که باید این کلید واژه‌ها به همون معنی حقیقیش به کار بره و هر کدوم از اینها هم تو حوزه روایات یا تو حوزه آیات تطبیق به یه مصادیق دیگه شده، اینا رو حمله بر تجاوز می‌کنه. یعنی همه رو میگن مجاز، متوجه؟ ما مشکلی نداریم و مجاز بودنش، منطور نکته اینجاست که حالا چه استعمال حقیقی چه استعمال مجازی، بالاخره الان این مورد اهتمام شارع هست یا نیست، درست شد؟ بالاخره تکلیف اتوش در میاد یا نه. حالا فرض کن اصلا همش مجاز، دعوا که نداریم، حتی این همه مجاز بعیده. چه شد مجاز یکی دوتا خودو در فرش یکی دوتا، درست شد؟ خب مجاز هم بالاخره یکی دوتا اشکال نداره، ولی اینکه شما همه این ادله رو حالا میگم تو روایت بخونیم خیلی عجیب غریب تره. آره دیگه، یعنی تاکید رو بیشتر میکنه، اهتمام بیشتر میکنه، اینو که درست داره، نکات بریادیش باید کار بشه. ولی حالا عرضم اینه که این همه مجاز که خب بعید اتفاق بیاده، ولی بر فرض اینم که همه اینا رو مجاز گرفتیم، باز بالاخره اون تکلیفه رو آخر بالاخره میشه استیاد کرد یاد است، باز سر اون تکلیف فقهی هست دیگه، متوجه؟ یه نکته اینه. اما نکته دیگه ای که باید یه مقدار این ادبیات پیدا کنه، همونطور که تو جلسات سال گذشته من عرض کردم دیگه، اون اوایل باید برسونیمش به فروعات. ببین تا زمانی که به فروعات فقهی تبدیل نکردیم این بحثا رو، این بحثا ادبیات فقهی پیدا نمی‌کنه، متوجه شو؟ یعنی همش میشه کلیگویی هایی که حالا تو حاشیه فقه دیگه، یا فلسفه فقه، یا نمیدونم نگاه کلان به فقه. من به نظرم باید اینا رو خوردش کنی، دقیقا همین نکته که الان گفتن که مثلا این خورد نظام هایی که زید امر معروف داره بحث میشه، فقه تبلیغ، فقه ارشاد، فقه نمیدونم ابشار، بشارت، فقه انذار، مثلا حالا از این جور چیزا، این خرد نظام ها باید حتما تبدیل بشه به خرد مسئله های فقهی دقیقا. یعنی فرع، انگار فروعات و توضیح المثال، چطور تو فروعات و توضیح المثال یا تو ادبیات استفتاءاتی که از فقها ها میشه، یک سوال محدود مشخص منتها با این زاویه نگاه دقیقا تبدیل بشه. اون وقت یه نفر دو نفر وقتی به اینا ورود کردن، آرام آرام ادبیات شکل میگیره، حالا چه موافق چه مخالف ها. یعنی مثلا شما برید از اون فقهای سنتی مثلا سوال‌هایی بپرسید در راستای همین توضیحات، اما با فرع فقهی مشخص، درست شد؟ ممکنه اونم نظرش منفی باشه، بگه نه این واجب نیست، یا مثلا حکمی نداره فقه در موردش. خب اما همین وارد ادبیات فقهیش میکنه، فردا یکی دیگه بحث میکنه که منم ببینم این واجب است یا نه، تکلیف داره یا نه، بعد میگه در اصل یه جنبندی دیگری. خداجه من به نظرم چاره ای نداریم ما فعلا فقه سنتی رو، یا کلا فقه دیگه، حالا سنتی سنتی جفتشون مولده دیگه، بالاخره آره این فقه امروز خودمون رو ناچاریم با مسئله مواجه کنیم. درسته مواجه با مسئله کردن زمانی اتفاق میفته که شما به مسائل ادبیات فقهی بدید. مسئله مسئله اجتماعیه، مسئله مسئله مثلا حکمرانی عرصه فرهنگه، مسئله مثلا مسئله چه میدونم مثلا فرض کنید حدود اختیارات دخالت دولت در فرهنگه. خب اینا هم مسائل مدرنه دیگه، ما 100 سال پیش که این مسئله ها رو نداشتیم دیگه. اما این مسئله مدرن تو علوم سیاسی و تو علوم اجتماعی و تو قدرت فرهنگی شکل گرفته، اما به این ادبیات فقهی نداره. چون ادبیات فقهی بهش نداریم، خب فقها هم درگیر نمیشن باش دیگه، میگه این کار کارشناسی خود اوناست دیگه، به ما چه. اما همین که ادبیات فقهی بهش بدی ولو موضوع شناسی شو دوباره بره از این کارشناس بگیره اشکال نداره، اما ناچاره برای حکم فقهی ورود کنه. منش دارم عرض میکنم ولو اساطیر البراعت هم بخواد جاری کنه باز یه وروده. منش دارم میگم این ورودها آرها ما را این ادبیات فقهی رو ایجاد میکنه. به خاطر من تو نقد بحث دفتر فقه معاصرم همین رو تاکید کردم دیگه، که ما تو دفتر فقه معاصر یا رشته‌های جدید فقهی واقعا نیاز داریم به هر دو فضا. یعنی هم نیاز داریم به کسی که به حوزه علوم انسانی تسلط تکی داشته باشه، دستی براتش داشته باشه، مسئله های علوم انسانی رو بفهمه، هم از این ور باز ادبیات و ظرفیت فقهی آشنا باشه بتونه اون مسئله های علوم انسانی رو بهش ادبیات فقهی بده. این ادبیات فقهی دادن به مسائل به تدریج جریان فقهی رو درگیر خواهد کرد به این بحثا. درسته شما یه باری که مثلا بیایی کلن بیایی بچینی بیدید در مورد عدالت بحث کنی، عدالت در اسلام، نهایت زوری هم که بزنی مثل شهید مطهری و اینا که حالا قد بخواهر خدا 60-70 سال پیشی زور رو زدن بیچارا، خب ولی ما بعد امتدادش میدادیم ندادیم متاسفانه. حالا نهایت زوری که اونجا مثلا شهید مطهری زد برای اینکه ادبیات عدالت اجتماعی رو بیاره تو فقه، اومد گفت ما یه قاعده عدالت در فقه داشته باشیم. ببین تهش اومد اون بحث کلانه در واقع عدالت اجتماعیش رو برای که بتونه ورودش بده به فقه، اومد گفت ما یه قاعده فقهی داشته باشیم به اسم قاعده عدالت. پیشنهادش مال شهید مطهری بود. خب اولی خورده بحث شد سرش و بعدم خیلی معقول نشد و گذاشتنش کنار. الان هم هر چنگای دوباره یه نفری میاد یه قاعده عدالت مطرح میکنه و ببین با صرف قواعد کلان ایجاد کردن یا با صرف متدها و روشهای کلان ایجاد کردن کار پیش نمیاد. ما به جای اینکه مثلا قاعده عدالت شهید مطهری رو مثلا توصیه کنیم فقط و تکرارش کنیم، بعد بیایم این قاعده عدالت رو تبدیل کنیم به 200 تا استفتاء فقهی، به 300 تا مثلا فرع فقهی. وقتی شما به 200-300 تا فرع فقهی تبدیلش کردی، وقت مضطر میشه که دیر یا زود این قاعده بودن عدالت رو بپذیر. بنش تعرض کنم اینجا هم دقیقاً همینجوری. ما تو فریضه این به خصوص در امر معروف با این نگاه نظام ساز اجتماعی باید وارد فروعات بشیم و بتونیم فروعات در واقع فقهی رو برای تحقق نظام امر معروف نهی از منکر با همین ادبیات نظام امر معروف نهی از منکر بتونیم فروعاتش رو تولید کنیم. نفس سوال ایجاد کردن ها. مثلا شما فرض کن برای همین نظام امر معروف نهی از منکر که الان به شکل متداول مثلا 40-50 تا فرع فقهی در مورد امر معروف مطرح میشه، شما با این نگاه نظام ساز اینو بیار بکن 200 تا فرع فقهی، یا اینو بکن 400 تا فرع فقهی، میشه سریع‌تر ادبیات فقهی پیدا بکنه تا اینکه ما مثلا بیایم 4 تا قاعده اون بالا درست کنیم که مثلا آقا اصالت ارزش‌های فرهنگی در فقه، آقا اصالت ارزش‌های فرهنگی در فقه که حالا یا به ادبیات قاعده فقهی بهش بده، خب جالب میفته که منش دارم میگم. اما وقتی با فروعاتش بخوای اینو مصداقی خودت برسی بهش و حالا نهایتاً یه حکمی بدی، حالا این وری یا اون وری، این خود به خود این ادبیات فقهی رو کم کم ایجاد میکنه دیگه. یه
بار میفهم بوده نحوه سوال فرق میکنه.
بله بله، منظر سوال و زاویه سوال به شدت مهم باشه.
مثلا یه بار بگی مثلا توشین اجرا،
آره دیگه، آره یه هرچی بس کبراه باشه، ولی خب شما صغراهاشو باید نشون بدید که اون بفهمه که واقعا تأثیر داره، تأثیر واقعی داره، عینی داره. حالا تأمل کنید روی این بحث مدینه، ببینید با این بحث جامعه سازی تو مدینه اون انحصاره در میاد و اون غایات و اغراض مترتب میشه بر فقط نظام امر معروف روی این تیکش، اوج بحث این تیکشه دیگه، این تیکش حل بشه همه شله. درسته این تیکش رو ببینید واقعا برداشت میشه از آیات و حل میکنه قضیه رو. مثلا
یه قاعده کلی درست کنه در مراجعه این فروض
ساختن، در مقابل نبود اول شهیدم، شهید میگم اون موقع بنده خدا اینقدر تلاشش بود که مثلا عدالت رو بیاره تو فرم، منتها با قاعده آورد بعدم نیست خوبه، منتها بعد همون موقع این قاعده تفسیر میشد، یعنی همون موقع این قاعده بعد تو فروعات و تطبیقات خودشو نشون میداد. درسته ما این تطبیقات رو نتونستیم نشون بدیم.
اونم هست.
بله بله اونم که هست حتما. بله. ولی چه بسا اصلا از این ورای به اون قاعده برسه خیلی بهتر برسه دیگه. یعنی پسینی از مسائل خرد اون قاعده استیاد بشه خیلی واقع گرایانه تر میشه. وجود ظهورش راحت تر هم تثبیت میشه دیگه. خب ببخشید مثلا.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.